أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. تعریف و علم الاصول. به حمد الله و المنه، جلسه گذشته حلقه اولا از کتاب قیم و ارزشمند دروس فی علم الاصول رو در محضر مبارک شما نور ششمان عزیز آغاز کردیم. این کتاب با تمهید آغاز شد. التمهید خودش سه بخش داشت: بخش اول التعریف به علم الاصول، بخش دوم جواز و عملیت الاستنباط، و بخش سوم الحکم الشرعی و تقسیمه. ما الان در قسمت اول از التمهید هستیم. در این قسمت اول از التمهید، کلمتون تمهیدیه سخن مقدماتی رو خوانده ایم و حالا رسیدیم به تعریف علم اصول. خب دیروز بحثی که داشتیم بحث کوتاهی بود، اما مطالب بسیار مهم و ارزشمندی رو آشنا شدیم. اینکه ما چرا باید بپردازیم به دست آوردن احکام شرعی و چه علمی متکفل این کار هست و در این علم این کار به چه صورتی به انجام میرسه، اسلوبها و روشهای گوناگونی که میشود با اقامه دلیل موضع عملی در قبال شریعت رو مشخص کرد، اینها چیا هستند، و بعد اینکه عملیات استنباط احکام شرعی علی رغم تعدد و تنوع فراوانی که دارند دارای عناصر مشترک و قواعد عامه‌ای هستند که اینها در بسیاری از این عملیات تکرار میشن. خب بزرگان ما، فقهای ما، اصولیین ما، علمای ما، اینها آمدن این قواعد عامه و عناصر مشترکه رو به تعبیری که دیروز به کار بردیم به نوعی فاکتورگیری کردن و یک علم جدیدی درست کردن به نام علم اصول یا علم اصول الفقه. خب با این بیانی که مؤلف شهید آیت الله سید محمد باقر صدر داشتن و تعبیر عناصر مشترکه، ما در حقیقت خیلی عالی‌تر و خیلی بهتر از شاید کتاب‌های دیگه و متون دیگه فهمیدیم علم اصول چیه، و این مدخل و ورودی خیلی خوبی شد برای تعریف علم اصول. بر همین اساس هم ایشون علم اصول رو تعریف می‌کنه، یعنی همین تعبیر عناصر مشترکه رو میاره و در تعریف علم اصول به کار می‌برد. ایشون میگه که بر اساس این مطالبی گفتیم الان دیگه خیلی آسان می‌توانیم علم اصول رو تعریف بکنیم. میگیم علم اصول چیه؟ میگد العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. اگر کسی از ما بپرسه علم اصول چیست، خیلی ساده پاسخش میدیم: علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی. العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. عناصر مشترکه هم قبلا گفتیم، این قواعد عامه، قواعد کلی. خب این هم تعریف علم اصول که به زیبایی هرچه تمامتر بیان شد. اما کاری که در این قسمت ایشون انجام میده و واقعا کار ارزشمندی است و دلنشینه، برای خود من یکی از خاطرات هست در حقیقت، خاطرات اوائل طلبگی که بنده حلقات رو خواندم و حلقه اولا رو، شیرینی خواندن این صفحه و این قسمت از حلقه اولا هیچگاه فراموشم نمیشه. اینقدر برام زیبا بود، اینقدر شیرین بود و خاطر انگیز که هنوزم که هنوزه یک نوع حس خاصی در من ایجاد میکنه وقتی که با این بحث مواجه میشم. گرچه حالا شاید برای شما عزیزان اینقدر احساس برانگیز نباشه، نمیدونم، افراد مختلفن، ولی من خودم البته حالا خیلی خیلی از این بحث لذت بردم. کاری که ایشون اینجا انجام میده اینه که حالا اینقدر بنده میگم لذت بخش هست و از قبل روزشو میخونم آمادتون بکنم، این هست که ایشون برای اینکه ما به خوبی متوجه بشویم عناصر مشترکه در عملیات استنباط چیا هستن، عناصر خاصه چیا هستن، و اساسا عملیات استنباط و حکم شرعی چیه، این چه جور عملیاتی هستش. ما برای اینکه اینها رو متوجه بشیم، به جای کلیگویی و بیانهای کلی، میان سه تا مثال مطرح میکنن با ظرافت، با مهارت هرچه تمامتر، با یک بیان بسیار بسیار روان، ساده، شیوا و زیبا میان در قالب سه تا مثال برای نخستین بار طعم دلنشین اجتهاد و فقاهت رو به طلبه میچشونن. طلب شما ببینید اون چی که مورد انتظار چیه؟ طلبه حلقه اولا، یعنی طلبه که بنده خدا اولین بار با علم اصول داره تو عمرش مواجه میشه. حالا درسته الان شاید شما میگید آقا مثلا طلبه الان خیلی اصول خوندن بعد تازه من حلقات بخونن، ولی اون چی که مورد انتظار بوده این بوده دیگه، که طلبه ای که اصلا نمیدونه اصول چی هست، اصلا نمیدونه اجتهاد چیه، فقاهت چیه، هیچ اینا رو سر در نمیاره، از فقه فقط یه مقدار با احکام شرعی آشناست، همین، نمیفهمد یعنی چی. هی میگن فقها احکام به دست آوردن، سر در نمیاره. یه همچی طلبه ای رو یک دفعه ایشون میاره و خیلی زیبا نشونش میده بابا اجتهاد اینه، فقاهت اینه. و اگر البته طلبه هم باید مواظب باشن جوگیر نشن، میگن عجب پس خیلی کار جالبیه، فردا مشغول به تعریف رساله بشیم، لکن نه حالا جوگیر لازم نیست بشیم. اما ایشون خیلی زیبا نشون میده که بابا اجتهاد اینه، فقاهت اینه، فقیه همچین مسیر رو طی میکنه. یعنی هر چه انسان بخواد توضیح بده، تبیین بکنه، کلیگویی کنه، جا نمیفته. اما با این سه تا مثالی که ایشون میزنه خیلی زیبا عملیات استنباط حکم شرعی رو همه افراد متوجه میشن، طلاب مبتدی متوجه میشن. در ضمن او عناصر خاصه در مقام استنباط که در علم فقه بررسی میشه و عناصر مشترکه در مقام استنباط که در علم اصول مطرح میشه، اینها را ما به خوبی فرا میگیریم و یاد میگیریم. رضوان خدا بر این شهید عالی مقام که با آثار و تألیفات گران سنگ خودش حقیقتاً خدمات بزرگی رو به جهان اسلام و جهان تشیع انجام داد و حوزه‌های علمیه حقیقتاً مدیون ایشون هستن و هنوز جا دارد برای اینکه ابعاد اندیشه‌های ایشون و ثمرات تحقیقات و پژوهش‌های ایشون و میوه‌های نوآوری‌ها و ابداع ایشون این به درستی شناخته بشه و حوزه‌ها بتونن به شکل کامل از اندیشه‌ها و آثار ایشون بهره بگیرن. بگذاریم مثال هایشون اینه. ایشون میگن فرض کنید یه فقیهی با سه تا پرسش مواجه بشه. فرض کنید که اول فقاهتشه، همچی دشت اول مقلدی آمده یا مقلدینی سه تا مسئله مطرح کردن. خدا رحمت کنند استاد شهید صدر رو، یعنی مرحوم آیت الله خویی رو نقل میکنن، اول بار در عمر ایشون وقتی ازشون استفتاء شد که برگه سوال نوشته بودن خدمت ایشون دادن استفتاء که ایشون فتوا بدن، نقل میکنن ایشون وقتی برگه رو برد منزل و شب خواست پاسخ بدهد به این استنباط بکنه و پاسخ بدهد به این استفتایی که شده است، اینقدر اشک ریخت این کاغذ خیس شد. چرا؟ نکتهش همین بود که خدایا من میخوام حکم الله استنباط بکنم، بگم هادا حکم الله، هادا حکم رسول الله، این حکم خداست. خیلی کار سنگینی، خیلی کار بزرگ و عظیمی است و واقعا ارزشمند هست. انشاءالله خداوند همه ما رو از فقهای حقیقی اسلام قرار بده، بتوانیم اسلام رو به دو خوبی بشناسیم و به دیگران معرفی کنیم. بگذاریم فقیهی با این سه پرسش مواجه بشود. سه پرسش. پرسش نخست مربوط به کتاب الصوم، باب صوم و روزه. پرسش دوم مرتبط با کتاب الخمس و مرتبط با نظام مالی اسلام. پرسش سوم پرسشی متعلق به باب صلات و بحث نماز. سه پرسش در سه باب و سه کتاب مختلفشون انتخاب کردن که کسی نگد که آینا همه پرسشاشون نزدیک به هم بود و از یک کتاب بود و از یک باب بود و اینا، نه، از سه کتاب مختلف، یکی روزه، یکی خمس، یکی نماز، فضاهاشون هم کاملا با هم دیگه متفاوت. سه پرسش برای اون مطرح میشه. پرسش نخست اینه آیا سرفرو بردن در آب بر شخص روزدار حرامه؟ انسانی روزداره، روزه است، صائمه، خب این ارتماس بکنه، ارتماس بکنه یعنی سرش رو کامل تو آب فرو ببره مثلا، آیا این کار بر او حرامه یا حرام نیست؟ این پرسش نخست. پرسش دوم شخصی است ارث برده، کسی از دنیا رفته ارث او به این شخص رسیده است. خب حالا یه شخصی است، یه مالی رو ارث برده، منتها اون شخصی که از دنیا رفته و به این ارث رسیده است، اون شخص متوفا پدر اینه. پس فرزندی از پدرش ارث برده است، آیا بر او واجبه که خمس این ارث رو هم بپردازه یا نه واجب نیست خمس اون رو بپردازه؟ این پرسش دوم عرض کردم مربوط به نظام مالی اسلام و بحث خمس. پرسش سوم مربوط به کتاب الصلات، باب صلات و نماز. سوال: آیا نماز به وسیله قهقه زدن در خلال اون باطل می شود یا نه؟ کسی داره نماز می خونه، در حین نماز یک دفعه یاد یه جوکی می افته، یا یه کسی یه حرفی می زند این خندش می گیره، یا چیزایی که از این قبیل، واقعا آدم تعجب می کنه. افراد، حالا خود ما که متأسفانه نمازمون نماز نیست، ولی حالا بالاخره خود اونم جز همین افرادیم دیگه، کم و بیش دیگه همون متأسفانه سر و ته یک کرباسی. بر تقدیر میگم کلنا ملا قلی، اما ملا قلی هستیم. بگذاریم بر تقدیر نماز میخواد بخونه. من دیدم جایی رفته بودیم، ما البته صحبت الان نیست، صحبت ولی قبل از طلبگی نوجوان بودیم، یه جایی رفته بخواست نماز بخونیم، یه آقای اومد، آقای حسابی بود، اومد کنار ما وایساد، تا اومدم من الله اکبر بگم گفت میای مسابقه، الله اکبر، ای خدا ازم، من هاج و هاج مونده ای اصلا که ببین کی زودتر نماز رو تمام میکنه. ای اصلا این چی بنده خدا، من نمیدونم برداشت از نماز چی بود. حرم مشرف شدیم، همه حرم از معصوم سلام الله علیها، بعد پسری اومد، بابا آقای داشت نماز میخون، پسره اومد به اون آقا گفتش که بابا کلید ماشینو بده. بابا همونطور داشت نماز میخون، مثلا فرض کن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دیدنی بودا، یعنی واقعا دست کرد تو این جیب کتش، جیب سمت راست کلید نبود، دست کرد جیب چپ، هم تو سوره حمد داشت میخوند، دست کرد جیب چپ نبود، بعد دست کرد جیب بغل شلوار سمت راست نبود، دست کرد جیب دست چپ نبود. خدا اصلا مدتی میگشت تو لباساش، من دارم کلیدم کجا قایم کرده بود، دیگه به اواخر سوره توحید رسیده بود که میخواست بره رکوع، به حمدالله پیدا شد، وگرنه این تو رکوع و سجود هم تو میخواست ادامه بده تا کلید رو پیدا کرد و داد دست پسرش، شد حتی جدا هم کرد مثلا اون کلید اصلی رو که بده دستش، مثلا این با کلیدهای دیگه نخواد بره سراغ ماشین، داد دست پسرش، پسرم گرفت رفت. اصلا ماشاءالله چه نمازی شد. نگذاریم حالا طرف داره نماز یا رفقا، مثلا من دیدم بعضی از جوان ها از این کارا رو انجام میدن رو جهالت، حالا نادر نمیدونن بنده خدا، طرف داره نماز میخونه میگه بریم بخندونمش، میرن جلوش ادا در میارن، شوخی میکنن، جوک میگن از این حرفا، تا اینو بخندونن نمازش باطل بشه، بعد همه میذارن زیر خنده، دیدی نمازت باطل کردی، فکر میکنه که بابا تو داری با پروردگار هستی سخن میگی، با رب العالمین سخن میگی، بزرگترین اتفاق عالم داره برای تو رخ میده، تو اصلا کجای کاری؟ دیگران هم بفهمن این داره با خدای عالم حرف میزنه، با خدای عوالم وجود داره حرف میزنه، همه احترام کنید، همه مواظبت بکنید، این ارتباط او با مبدع هستی داره برقرار میشه، چیکار دارید میکنید و چیکار میکنیم؟ حالا بنده خودم استثنا نکنم، ما هم نمازمون بدتر از بقیه نماشه بهتر نیست، منظور میخوام بگم حالا سوال، حالا کسی میگه آقا ما وسط نماز میذاریم زیر خنده، قاه قاه میخندیم، این نماز باطل میشه یا باطل نمیشه؟ پس ما دیدیم سه تا سوال از سه باب و سه کتاب مختلف فقهی و پرسش ها مختلف، فقیه با این سه تا پرسش مواجه شده است، میخواد به اینها جواب بده و حکم شرعی رو استنباط بکنه. خب چه کار میکنه؟ ما گفتیم دیگه دو تا اسلوب وجود داره. اسلوب اول این است که ما میریم نخست تو منابع میچرخیم، منابع فقه، کتاب و سنت و اینها و عقل و ادله، اونو میچرخیم ببینیم آیا دلیلی پیدا میشود که بیانگر این حکم باشد، خطاب شرعی یافت میشود که دلالت بکنند به این حکم شرعی یا نه دلالت نمیکنه. فقیه میگرده و پیدا میکنه، مثلا در روایات روایتی پیدا میکند که بیانگر حکم مسئله اولاست، روایت دیگری هم پیدا میکند که بیانگر پاسخ مسئله ثانی است، و روایتی هم پیدا میکند که بیانگر مسئله ثالث است. البته شاید حالا چون این بحث رو ممکنه کسانی هم گوش بکنن که از مدرسین جوان حلقات باشن، بخوان احیانا حلقات تدریس بکنن، هم شاید این بحث ها رو بشنون. بعدن حالا این فایل صوتی چند تا ماسمسک اینجا گذاشتی جلوی من، نمیدونم اینا رو بعدن دیلیت میکنید یا حذف میکنید یا نه، ولی خب بالاخره ما حمل بر صحت کنیم و بگیم اینا فایل ها میماند و بعد به گوش دیگران هم میرسه. من تذکر عرض بکنم شاید به ذهن این دوستانی که میخوان تدریس بکنن یا حتی طلبایی که الان دارن درس رو میخونن برسد که چطور ایشون مثال های انتخاب کرده است که هر سه تا از پاسخش از روایات استفاده میشه. چرا مثلا یه مثال انتخاب نکرد که پاسخش از قرآن داده بشه، یه مثال دیگر پاسخش از مثلا حکم عقل داده بشه، چرا اینطور نکرد؟ این جهتش این است که ایشون میخواست اون جهات اشتراک و افتراق رو خیلی خوب نشون بده، عناصر مشترک رو. برای همین هر سه تا رو روایت انتخاب کرد، یعنی پرسش ها و مسائل انتخاب کرد که پاسخش در روایات باشد تا اون عناصر مشترک رو ما بهتر و روشنتر متوجه بشیم. این جهت مد نظر بوده است. خب متنشو انشاءالله میخوانیم و من توضیحات رو از روی متن عرض میکنم. فقط یک توضیح کلی بدم و بریم سراغ متن، و اون این که شما میبینید که همچنان که عرض کردم برای پاسخگویی به این سه مسئله سه تا روایت مختلف که هر روایتی راوی خاص خودشو داره، متن خاص خودشو داره، الفاظ خاص خودشو داره، میارن و پاسخ میدن به این مسائل. ما میبینیم در کنار این عناصر خاصه، عناصر ویژه که همون هر کدوم از اینا روایت خاص خودشونو دارن، راوی خاص خودشونو دارن این روایت ها و هر کدوم متن خاص خودشونو دارن و محتوا هم طبیعتا متفاوت هستش، اینا بهشون میگن عنصر خاص، چون خاص همین مسئله است، در مسئله باید تکرار نشده. در کنار این حالت های خاص و ویژه یک سری امور تکرار میشود. مثلا ما میبینیم که در هر سه مورد روایت هایی که ما بررسی میکنیم میگیم راوی این روایات ثقه هستند، مورد اعتماده. انسان ثقه بله ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه خدای نکرده حتی یه وقتی دروغ هم بگه، معصوم که نیستش، دچار سهو و نسیان بشه، دچار خطا بشه، دچار حتی کذب بشه، دروغ بگه، خدای نکرده اصلا معصوم که نیست، ولی علل عموم چنین کاری انجام نمیده. یعنی دعبش و دیدنش و عادتش و روشش این نیست. معمولا انسان انسان مورد اعتمادی است، معمولا حواسش جمع، گیج نیست، کمتر دچار سهو و نسیان میشه، دروغ هم معمولا نمیگه، مگر حالا چی بشه بعد یک انگیزه خاصی پیش بیاد، وگرنه در حالت عادی دروغ هم نمیگه. ما به این آدم میگیم ثقه، به این آدم میگیم ثقه، مورد اعتماده. خب میبینیم در هر سه روایت راوی ثقه است و بعد میبینیم که خداوند تبارک و تعالی شارع مقدس خودش به ما امر کرده است که سخن و روایت راوی ثقه را بپذیرید. یعنی اگر احتمال صدق این راوی ثقه، احتمال راست گفتنش 80% باشد، 20% میذاریم به خاطر احتمالات دیگه، احتمال سهو و نسیان و کذب و خطا و اینها، دقت میکنید، اگر احتمال صدق او و راستگویی او و درستگویی او 80% باشد، خب یه 20% ناقصی دارد دیگه. این 20% خود شارع برای ما تکمیل میکنه، میگه آقا به اون احتمال کذبش یا به احتمال سهو و نسیانش توجه نکنید، من این روایت ثقه را برای روایتی که راویش ثقه هست، این رو برای شما حجت قرار میدهم. حجت قرار میدم یعنی چی؟ یعنی معتبر قرار میدم، یعنی ارزشمند قرار میدم، این دارای ارزش است برای استنباط احکام شرعی، میتونید از این استفاده کنید برای استنباط حکم شرعی. ما میبینیم این مطلب، یعنی حجیت و اعتبار و ارزشمندی روایتی که راوی آن ثقه باشد، در هر سه مسئله تکرار میشه. تو عملیات استنباط هر سه مسئله، عملیات استنباط حکم شرعی در هر سه مسئله میبینیم تکرار میشه. یا فرض بفرمایید متن این روایات، متن این روایات البته چند احتمال معنایی در موردشون وجود داره، لکن اون احتمال قوی تر که معمولا آدم ها وقتی با این متنی مواجه بشن این معنا رو ازش میفهمن، این احتمال قوی تر که اسلام بهش میگیم معنای ظاهر، ببینیم باز این معنای ظاهر حجیت داره، اعتبار داره، یعنی شارع مقدس این رو مورد پذیرش قرار داده، خداوند این رو مورد پذیرش قرار داده است. خب پس حجیت ظهور این متن که اسلام بهش میگیم ظهور عرفی، چرا بهش میگیم ظهور عرفی؟ چون عرف عام، چون مردم، چون کسانی که گویشور هستند و تکلم کننده هستند به این زبان، مثلا زبان عربی، وقتی این سخن رو میشنوند معمولا این معنا به ذهنشون میاد، لذا بهش میگیم ظهور عرفی یا ظهور معنای ظاهر در نزد عرف عام. خب ما میبینیم حجیت و اعتبار و ارزشمندی معنای ظاهر در نزد عموم مردم و عرف عام، این یه چیزی که در هر ستای اینها چی؟ تکرار شده است. خب پس ما عناصر خاصه داشتیم و عناصر مشترکه. اجازه بفرمایید که من متن رو بخوانم و دیگه جزئیات رو از روی متن اشاره بکنم، چون برای خود عبارت نوردی هم برای ما موضوعیت داره، میخوایم که یه عبارات رو هم جلو بریم. خیلی خوب، تعریف و علم الاصول. و علی هذا الاساس نرى ان يعرف علم الاصول بانه العلم بالعناصر المشتركه في عمليه استنباط الحكم الشرعي. بنابراین، یعنی بنابراین مطالبی که انتهای جلسه قبل اشاره شد، نرا ان یعرف، میبینیم که تعریف شود علم اصول به این که علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترکه در عملیات یا در فرایند استنباط حکم شرعی. ولکی نستوعب هذا التعریف، نستوعب استیعاب به معنای فهم کامل هست، ولکی نستوعب هذا التعریف، یعنی برای اینکه این تعریف رو به خوبی بفهمیم. این استیعاب اصلش به معنای شمول و فراگیری و دربر گرفتنه، اینی که ما دربر بگیریم این تعریف رو، یعنی بفهمیم، با همه وجود درک بکنیم، به فهم کامل برسیم. ولکی نستوعب هذا التعریف، برای اینکه این تعریف رو به خوبی بفهمیم، یجب ان نعرف ما هی العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، لازم است که بدانیم و بفهمیم که عناصر مشترکه در عملیت استنباط و در فرایند استنباط اینها چیا هستند. و نذکر لاجل ذلک نماذج بدائیه من هذه العملیه فی صیغ مختصره، ما ذکر بکنیم لعجل ذلک، ذلک می‌خواد به همون استیعاب، لعجل ذلک یعنی به خاطر فهمیدن، برای اینکه بخوایم بفهمیم ما ذکر بکنیم نماذج بدائیه. نماذج جمع نموذج هست، نموذج معرب نمونه هست، کلمه نمونه در فارسی، یا حالا بخوایم خیلی چی بگیم نمونه، کلمه نمونه در فارسی این به عربی رفته و شده نموذج، مثل کلمه برنامه در فارسی که شده برنامج در زبان عربی. خب بعد نموذج جمعش میشه نماذج. ما نمونه های بدائیه یعنی ابتدایی از این عملیات رو و از این فرایند رو فی صیغ مختصره در اشکالی مختصر ذکر میکنیم تا چی بشه؟ لکی نصل عن طریق دراست هذه النماذج والمقارنه بینها الى فكره العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط، تا اینکه از راه بررسی این نمونه ها و المقارنه بینها، مقارنه یعنی مقایسه، بینها هاش میخوره به همون نماذج، و مقایسه میان این نمونه ها ما به اندیشه عناصر مشترکه در فرایند استنباط برسیم. این فکره رو به شکلهای مختلفی میشه معنا کرد، مثلا میشه به اون نظریه معنا کرد، اینجا میشه تصور معنا کرد، بگیم ما به تصوری از عناصر مشترکه در عملیات استنباط برسیم، یه تصوری پیدا بکنیم، یه صورت ذهنیه روشنی از عناصر مشترکه در عملیات استنباط برسیم، یه برداشت روشنی از عناصر مشترکه در عملیات استنباط رو پیدا بکنیم. خب حالا اون مثال ها رو ذکر میکنن. افرضوا ان فقيها واجه هذه الاسئله، فرض کنید که فقیهی با این سه پرسش مواجه شود. پرسش ها کدوم است؟ الاول، هل يحرم على الصائم ان يرتمس في الماء، عرض کردیم پرسش نخست مربوط به کتاب صوم هست، باب صوم و روزه هستش. آیا ارتماس یعنی سرفرو بردن در آب بر روزدار حرام است یا نه حرام نیست؟ هل یحرم آیا حرام است بر روزدار که در آب ارتماس بکنه و سرفرو ببرد؟ پرسش دوم مربوط به خمس و نظام مالی اسلام. الثانی، هل یجب علی الشخص اذا ورث مالا من ابیه ان یؤدی خمسه؟ آیا واجب است بر شخص هنگامی که مالی را از پدرش ارث میبرد این که خمسش را بپردازد؟ هنگامی که شخصی مالی را از پدرش به ارث میبره آیا بر او واجبه که خمسش هم بپردازه؟ خمس در ارث از پدر واجبه یا واجب نیست؟ پرسش سوم مربوط به صلات، مربوط به نماز. هل الثالث، هل تبطل الصلاه بالقهقهه في اثنائها؟ آیا نماز به وسیله قهقهه در اثناء آن و در خلال آن باطل می‌گردد؟ و سه پرسش مختلف. فاذا اراد الفقيه ان يجيب على هذه الاسئله، هنگامی که فقیه می‌خواهد اراده می‌کند که به این پرسش‌ها پاسخ دهد، فانه یعنی فان الفقيه سوف يجيب على السؤال الاول مثلا بالایجاب، این جناب فقیه پاسخ می‌دهد، پاسخ خواهد داد به پرسش نخست به طور مثال به ایجاب، یعنی میگه بله بله، پاسخش بله هستش. خب حالا چطور این رو به دست میاره؟ این پاسخ، این رو پاسخ مثبت به این رو چطور به دست میاره؟ یعنی میگوید که فرو بردن تمام سر در آب بر روزدار حرام هست، اینو چطور میگه؟ میگوید که و انه یحرم، میگه بله سوف یجیب علی السؤال الاول مثلا بالایجاب و انه یحرم الارتماس علی الصائم. فقیه به طور مثال به پرسش اول پاسخ مثبت میده و پاسخش هم اینه که ارتماس در آب و فرو بردن تمام سر در آب بر روزدار حرام. خب چطور این رو به دست میاره این پاسخ رو؟ و یستنبط ذلك بالطریقه التالیه، فقیه استنباط میکند این حکم را، این پاسخ را، همین حرمت ارتماس بر صائم رو، این جواب رو استنباط میکنه و به دست میاره به طریقه و شیوهی که پس از این ما بیان میکنیم. قد دلت، فقیه اینطور میگه، قد دلت روایتو یعقوب ابن شعیب عن الامام صادق علیه السلام، دلالت کرده است روایت یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام بر چه چیزی؟ علی حرمت الارتماس علی الصائم، دلالت کرده از این روایت بر این که ارتماس و سرفرو بردن در آب، تمام سر رو انسان در آب فرو برد، بر روزدار حرام است. چطور این روایت دلالت برای همچین معنایی کرده؟ میگن به این دلیل، به این دلیل، فقد جاء فیها انه قال لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. در این روایت اینطور آمده که امام علیه السلام فرمودند لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، انسان محرم، محرم به احرام حج، خب و همچنین روزدار، اینها در آب سرفرو نمیبرن، شخص محرم و نیز روزدار اینا ارتماس نمی کنن، التماس هم نمی کنن، ارتماس هم نمی، هر دوش انجام نمیدن. خیلی خوب، و الجمله تو به هادت ترکیب، یه جمله با همچین ترکیب خاصی، تدل فی العرف العام علی الحرمه، در عرف عام بر حرمت دلالت داره. یعنی چی در عرف عام بر حرمت دلالت دارد؟ یعنی عموم مردم از چنین جمله حرمت رو میفهمند. اگر بخوایم به تعبیر فنی بیان بکنیم میگیم ظهور عرفی این جمله در حرمت است. ها؟ ظهور عرفی این جمله در حرمت است. بنده جلسه گذشته عرض کردم که حالا گذشته از اون توضیحات کلی درباره کتاب حلقات و جایگاه مؤلف و مؤلف آن، بنده جایگاه مؤلف و مؤلف اون رو واگذار میکنم به جلسات مجزا، اما برخی از توضیحات رو هم در ضمن کار عرض خواهم کرد. یکی از نکاتی که اینجا لازم است اشاره بکنم این هست که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در مقدمه همین حلقات که پیش از حلقه اولا آمده است، در اونجا ایشون متذکر شده اند که کسی که میخواهد حلقه اولا رو بخونه یا حتی حالا مثلا بگیم تدریس هم میخواد بکنه به همین ترتیب، میتواند از کتاب المعالم الجدیده به عنوان کتاب راهنما استفاده کنه. کتاب المعالم الجدیده رو سال 1385 هجری قمری شهید صدر نوشتن و منتشر کردن، یعنی 12 سال پیش از نگارش حلقات. خیلی خوب، اونجا هم در کتاب المعالم الجدیده ایشون مد نظرش این بوده که یک کتاب آموزشی اصولی بنویسه در 3 حلقه و مثلا حلقه اولاش همون المعالم الجدیده للاصول باشد. منتخب اون پروژه ایشون تمام نکرده، به هر دلیل رها کرده است، فقط حلقه اولاش که همین المعالم الجدیده باشد وجود دارد. اگر مراجعه بکنن دوستان و مقایسه بکنن میبینن که المعالم الجدیده بخشای قابل توجهیش متنش عیناً در حلقه اولا تکرار شده است. البته همون قسمت هایم که عیناً مثل هم دیگه هستش، معمولاً اینطوره که در المعالم الجدیده مفصل تر از حلقه اولا بیان شده، چون ایشون مد نظرش بوده که المعالم الجدیده غیر از طلبه ها دانشجویانی هم که علاقه من هستن با علوم حوزوی و مثلا درس اصول آشنا بشن بتونن بخونن، لذا این مقدار بازتر و مفصلتر اونجا نوشته. لذا عزیزان هم میتونن به اون کتاب مراجعه بکنن و استفاده بکنن، مخصوصا دوستانی هم که میخوان تدریس بکنن. به همین ترتیب بنده خاطرم میاد که اگر اشتباه نکنم، بله، حدود 15-16 سال پیش نخستین بار بنده مشغول تدریس حلقات شدم. اولین دوره‌ای که بنده حلقات تدریس کردم طبیعتاً با حلقه اولا هم شروع کردیم. خب ما متن نداشتیم که راهنمای ما باشه برای حلقات، هیچی دیگه، واقعاً یک چشم عشق بوده، یک چشم چهره که با یک بیچارگی بعد ما این متن رو در می آوردیم و می دیدیم که سعی می کردیم خودمون نزدیک کنیم به ایده ها و اندیشه های مؤلف شهید صدر. اون زمان همین المعالم الجدیده در اختیار نبود. البته المعالم الجدیده همون سال 1385 قمری چاپ شده بود، الا اینکه دیگه خب چون رواج که پیدا نکرده بود، بعدم که حلقات آمده بود که دیگه کلا از دور خارج شده بود، مشتری نداشت، بذا کسی اینو چاپ نمی‌کرد، تو بازار وجود نداشت و ما این کتاب در اختیار نداشتیم. اما الان به الحمدلله شما این کتاب در اختیار دارید. سالهای بعد کنگره شهید صدر این آمدن این کتاب رو چاپ کردن، بسیار زیبا با حروف چینی خیلی خیلی خوب و مناسب، و الان در اختیار شما هست، هم متن چاپ پیش و هم تو این مکتبه الکترونیکی شهید صدر، این کتابخانه الکترونیکی شهید صدر که دائرة المعارف شهید صدر هستش، اونجا که به شکل سی دی دی وی دی یا هر چی در اختیارتون هست، اونجا هم باز متن المعالم الجدیده رو میتونید ببینید. خب پرانتز رو ببندیم، چرا من به المعالم الجدیده اشاره کردم؟ از این جهت بود که همین قسمتی که الان ما داریم تو حلقه اولا میخوانیم در المعالم الجدیده هم آمده. وقت ایشون به کلمه العرف العام که رسیدن در المعالم الجدیده، داخل یک بفرمایید جمله معترضه العرف العام رو معنا کردن. این که گفته تدل فی العرف العام، بعد از فی العرف العام فرمودن در کتاب المعالم الجدیده فرمودن ای لدا ابناء اللغه به صورت عامه، تعریف خیلی زیبا، این که در عرف عام چنین دلالتی دارد یعنی چی؟ یعنی در نزد فرزندان این زبان، در نزد فرزندان زبان به صورت عام چنین معنایی دارد، چنین دلالتی دارد. یعنی فرزندان زبان یعنی کسانی که به این زبان تکلم میکنن، زبان مادریشون این زبان هستش، اونها چنین معنایی از این عبارت میفهمن. خب والجملت به هذا ترکیب تدل فی العرف العام علی الحرمه، جمله با یه همچین ترکیبی در عرف عام و در نزد اهل لغت مثلا در زبان عربی دلالت میکند بر حرمت، یعنی حرامه، اینکه لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، یعنی بر هر دو اینها چه محرم و چه صائم روزه دار حرام است که در آب تمام سر رو فرو ببرن. خب و راوی النص یعقوب ابن شعیب ثقتون، راوی نص هم یعقوب ابن شعیب هست و این هم که خب ثقه هستش، راوی نص جناب یعقوب ابن شعیب ثقتون، این هم ثقه هست و مورد اعتماده. باز کلمه نصر رو شهید صدر در همون المعالم الجدیده البته در یک قسمت دیگری توضیح فرمودن. منظورشون از کلمه نصر در اینجا یعنی کلامی که از معصومین علیه السلام صادر شده باشد، یعنی همون حدیث، یعنی روایت. راوی این حدیث یعقوب بن شعیب این ثقه است. و ثقتو و این کان قد یخطئ، انسان ثقه اگرچه گاهی اوقات دچار خطا می شود، دچار سهو و نسیان می شود. اساتید ما، بزرگان ما تذکر دادن این جمله رو به ما، بارها تذکر دادن و ما ازشون فرا گرفتیم که الانسان محل السهو و نسیان. حالا انشالله دوستانی که بحث اصول رو می خوانن یا از قبل خوانن می دونن الانسان این به قول معروف، به قول اصولیین اطلاق داره، یا به قول ما تلقه. تلقه یعنی چی؟ یعنی این مقید به قیدی نیست. الانسان مطلق انسان، یا به قول ما تلق انسان، انسان به شکل تلق بدون هیچ قیدی، محل السهو و النسیان. خیلی حواسمون جمع کنیم دچار کبر و غرور نشویم انشاءالله تعالی. خیلی خوب، انسان اینطور، انسان سقم همینطور، قد یخته گاهی اوقات دچار خطا میشه، دچار سهو و نسیان میشه، سهو میکنه یعنی اشتباه میکنه، نسیان فراموشی. او یشد احیانا، یشد شذوز به معنای انحرافه، دچار انحراف میشه، دچار خدای نکرده دروغگویی میشه، دچار اینجور مسائل میشه. خب احیانا البته گاهی اوقات نه همیشه. ولکن الشارع، شارع خودش امرنا به عدم اتهام الثقه بالخطا او الكذب و اعتبره حجه. اما شارع مقدس خودش آمده امر کرده است به این که شخص ثقه را به خطا یا دروغگویی متهم نکنید، ها، و اعتبره حجه و او را حجت در نظر گرفته است. حجت قرار داده یعنی چی؟ یعنی معتبر دونسته، گفته آقا چیزی بهتون گفت شما اون را معتبر بدانید. و یجیب الفقیه علی السؤال الثانی بالنفی. من از خارج توضیحاتشو عرض کردم، خوب دقت کنید به عناصر خاصه و مشترکه‌ای که الان خواهیم دید. تو سوال اول فعلا مشخص نیست کدوم عنصر خاصه کدوم عنصر مشترک، وقتی سوال پاسخ به سوال دوم رو هم بخونیم آرام آرام میفهمیم که یه عنصرهایی دارن تکرار میشن. سوال سوم هم که پاسخشو ببینیم، عملیات استنباطشو ببینیم، باز بیشتر برام روشن میشه که بعضی از عنصرها دارن تکرار میشن. و یجیب الفقیه علی السؤال الثانی بالنفی، فقیه به پرسش دوم پاسخ منفی میده، نه خیر، اگر پسری از پدرش ارث ببرد این خمس نداره، خمس در این واجب نیست. چرا؟ لأن روایت علی ابن مهزیار، روایت جناب علی ابن مهزیار، جاءت فی مقام تحدید الاموال التي یجب فیها الخمس. ما روایت، البته خب در باب خمس شاید عزیزان بدانن یا حالا بنده عرض کنم که بدانن، در باب خمس ارباح مکاسب و همین سودهایی که انسان به دست میاره و از تجارت و زمینای دیگه که سود به دست میاره، اینجا عمده روایتش همین روایات علی ابن مهزیار هستش. یکی از روایاتش هم همینه، روایتی از علی ابن مهزیار آمده است که این در مقام تعیین و تحدید اموالی است که در اونها خمس واجب هستش. میخواد بگه چه اموالی خمس درشون واجبه. و ورد فیها، فیها هاش میخوره به همین روایت، در این روایت آمده است که ان الخمس ثابتون فی المیراث، خمس در میراث وجود دارد. ثابتون یعنی موجودون، خمس در میراث وجود دارد، منتها کدوم میراث؟ الذی، میراثی که شرطی دارد، الذی لا یحتسب. پس این لا یحتسب بنویسید از شرط الاول، از شرط الثانی من غیر ابن ولا ابن، به شرط ها و شروط ها. شرط اولش این است که این ارث پیش بینی شده نباشد، لا یحتسب باشد، پیش بینی نشده باشد. شرط دوم این که از سوی پدر و پسر نباشد. ببینید این که پیش بینی نشده باشه، مثلا شخصی اصلا خبر ندارد که پسر عمویی داره، اصلا هیچ اطلاع نداره، هیچ مطلع نیست، روزی روزگاری میان بهش خبر میدن که آقا شما یه پسر عمویی داشتی اونور کره زمین مثلا زندگی میکرده یا در فلان شهر فلان روستا زندگی میکرده و این از دنیا رفته و هیچ وارثی هم ندارد به جز شما. یا نه میدونسته پسر عمویی داره اما نمیدونسته که هیچ وارثی ندارد به جز خودش، یعنی پیشبینی نمی کرده این ارث رو، باورش نمی اومده همچین ارثی بهش برسه، پیشبینی نمی کرد، نه اینکه باورش نمی کرد، باورش نمی شده که فلانی بمیرد، چون که همه که میگن اصلا باور نمی کنم فلانی بمیره، این منظور نیست، نه اینکه یه همچین ارثی، حالا مرگ بذارید کنار، از یه همچین ارثی بخواد بهش برسه، اصل و اساسش رو پیشبینی نمی کرده. این یک. دو، اینکه این ارث از جانب پدر به پسر یا از جانب پسر به پدر نباشد، این ارث بین پدر و پسر نباشه. خب جناب علی بن مهزیار روایتی که نقل کردن در اون روایت آمده است که خمس در ارث وجود دارد، البته به شرط اینکه این میراث پیش بینی شده نباشد و دوم از جانب پدر یا پسر هم نباشد. خب ما سوالمون چی بود؟ شخصی از پدرش ارث برده. خب شخصی که از پدرش ارث برده، این فاقد شرط دوم هست، فلذا خمس در ارث او وجود ندارد. والعرف العام، ببینید کلمه عرف عام داره تکرار میشه، حواستون باشه، والعرف العام یفهم من هذه الجمله ان الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الاب الى ابنه. عرف عام وقتی این روایت رو که ببیند، این جمله رو که ببینه، این مطلب رو که ببینه، این گونه میفهمد از این جمله. چی میفهمد؟ این گونه میفهمد که شارع خمسی را در میراثی که از پدر به پسرش منتقل شود قرار نداده است. این در حقیقت میتونیم بگیم این روایت ظهور در این معنا دارد، ظهور عرفی این روایت اینیست که خدمت شما عرض کردیم و به این واسطه میفهمیم که خب با تطبیق بر سوال خودمون میبینیم اون مورد مسئله ما فاقد شرط دوم هست، فلذا در اینجا خمس نیست. و راوی ثقتون و خبر ثقت حجه، باز این خبر ثقت حجتون تکرار شد، و نتیجه هی ان الخمسه فی ترکت الابه غیر واجبه. خمس در میراث و در اون چیزی که باقی مانده است، بر جای مانده است از پدر، این واجب نیست. بریم سراغ مسئله سوم. و یجیب الفقیه علی السؤال الثالث بل ایجاب، بله قهقه زدن در نماز، نماز رو باطل میکنه. چرا؟ به دلیل روایت زراره عن الامام صادق انه قال، روایتی از داریم که زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام فرمودن القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة، قهقهه وضوء رو نقض نمی کند و نماز را نقض می کند. خب کلمه نقض در اینجا به کار رفته، باز برای که ببینیم ظهورش چیه، ظهور عرفیش چیه، معناش چیه، باز به عرف عام مراجعه میکنیم. میگه ایها الناس، مردم، خاطرم هست این رو تو همون دوره های اولی که ما حلقات تدریس میکردیم، اون موقع این گذر خان قم رونقی داشت، پر بود از عرب ها اون موقع هنوز، بله اگر اشتباه نکنم صدام سقوط نکرده بود و کشور عراق سر جای خودش محفوظ بود. عراقی های ساکن قم هم گذشته از این که هنوز به عراق برنگشته بودن، اینقدر مهاجرت نکرده بودن به استرالیا و نمیدونم دانمارک و هلند و کجا از این حرفا، لذا قم مرکز اجتماع عرب زبان های عراقی بود و دیگه شما گذر خان میرفتید همه با هم داشتن عربی صحبت میکرد، این مغازدارها همه عرب بودن، ما مغازدار فارس تقریبا نداشتیم تو گذرخان، نمیخوام بگم اصلا نبودا، اما معمولا نبود، اینا عموما عرب بودن، عراقی بودن و خیلی هم مغازدار خوب بودن، معمولا اینها ترازوهای خوبی داشتن. من یاد ندارم مثلا ما از اینا خرید کرده باشیم اینا ترازو رو به نفع خودشون سنگین کرده باشن، عموما ترازو به نفع مشتری سنگین میشه. این خیلی نکته جالبی بود، نمیخوام بگم کار ایرانی ها این کار نمیکردن، ولی خب یه خط در میون بود دیگه، بعضی میکردن این کارو، بعضی نمیکردن، بعضی دقت داشتن، اما اینجا اینطور نبود. عموما تو گذر خان ما خرید میکردیم، میدونستیم که اینا ترازو رو به نفع مشتری سنگین میکنن، خب حلال خوری خیلی خوبه، خیلی کار جذاب و جالبی هستش، بگذاریم بر تقدیر. و خب اینجا مسجد امام رضا بود، اون حسین نجفی ها بود دیگه، محل یادگیری زبان عربی هم برای ما بود که ما دیگه تو این مجالس عرب ها مرتبا، بله محرم و سفر و ایام دیگه، ما دیگه فقط اینجا بودیم و اینجا در دقیقه داشتیم آموزش زبان عربی میدیدیم. بگذاریم بر تقدیر، مراد این که اون موقع اینطور ما به طلبه ها اینطور میگفتیم، تا میگفتن که ابناء اللغه عرفه ها میگویم گذر خان، از این که آدرس گذر خان رو میدید، برید گذر خان اونجا و ببینید که عرفه ها چی میگه. البته شوخی میکنیم عرفه ها میگه، اینجا میگیم طبیعتا عرفه ها زمان صدور این روایات هستش. بگذاریم، حالا اگر ما این روایت بزنیم جلوی یه نفری که از ابناء اللغه هست، نه یک نفر، مو مردم علا رؤوس الاشهاد، بریم سراغ عرب زبان ها، عرب زبان های اصیل مثلا پیداشون بکنیم، بگیم آقا روایت اینطور، جمله ای داریم، القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة. شما از این کلمه نقض چی میفهمید؟ این که نماز رو نقض میکنه چی میفهمید؟ میگن ما میفهمیم نماز باطل میشه، چیزی که نقض کنه یعنی او رو باطلش میکنه. اینو عرف عام از این میفهمد، ولی عرف العام یفهم من النقض ان الصلاه تبطل بها. عرف عام میفهمد از کلمه نقض این که صلات و نماز باطل میگردد به وسیله قهقه، بها هاش میخورد به قهقه. و زراره ثقتون و خبر الثقه حجه فالصلاه مع القهقه باطلتون، ادن در نتیجه نماز با قهقهه باطل است. خب به حمد الله و المنه، آقایون خسته نباشید، سه تا استنباط اینجا انجام شد به حمد الله. خیلی تندم داریم پیش بریم، اینطوری پیش بریم تا هفته تموم نشده رساله ها آماده چاپه. بله هر طاقتی که، بله حالتا عجلم نکنید، حالا این رساله زیاد وجود داره، شما هم نباشه رسالتون اتفاقی نمیفته، نگران نباشید. خیلی خوب، ما سه تا مسئله پاسخ دادیم. همین الان، همین قبل از که متن شهید صدر رو بخونیم، خودمونم نگاه بکنیم، با یه نگاه سردستی گذران میتونیم بفهمیم که عنصرهای خاص کدوم بودن، عنصرهای مشترک کدوم بودن. عنصرهای مشترک اون عنصرهایی بودن که در هر سه مورد تکرار شدن. در مقابل اینها البته عنصرهای خاص هم بودن، هر کدوم از اینها روایت خاص خودشون داشتن، سند خاص خودشون داشتن و عبارات رو بفرمایید که متن و محتوای خاص خودشون داشتن، میشد عناصر خاصه. اما عناصر مشترک هم بود که راوی روایت ثقه هست و خبر و ثقت حجتون، یا عرف عام وقتی اینو میفهمد ظهور عرفی و فهم عرفی از جمله این دارای اعتبار و حجیت است و چیزهای از این قبیل، که اولا ما به عرف عام مراجعه کردیم در هر سه مورد برای فهم روایت، ثانیا این فهم رو هم ما حجت دانستیم. خب اینا همه از عنصرهای مشترک هست. ایشون میفرمان که و به ملاحظه هذه المواقف الفقهيه الثلاثه، ما وقتی ملاحظه میکنیم این سه موضع فقهی را، این مواضع فقهی سگانه را، نجد ان الاحکام التي استنبطها الفقيه كانت من ابواب شتى من الفقه. ما میابیم که احکامی که فقیه اونها رو استنباط کرد، اینها از ابواب شتا، شتا به معنای مختلف گوناگون، گفت عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الى ذاک الجمال یشیرو. ما عباراتمون مختلفه اما حسن خداوند یک چیز بیشتر نیست، اون الله هست و مستجمع جمیع کمالات هست. عرضم خدمتتون که همه دارد به اون ذات اشاره میکنند، رحمان و رحیم و ایم ما تدعو، بله فله الاسماء الحسنا، اسماء مختلفی دارد، همه اسماء الحسنا هم هست اما همه دارد به یک ذات اشاره میکنند. وقتی بنده خدای به جای همین عباراتنا شتا و حسنک واحدو میگو عباراتنا شستا و حسنک یه دونه، عرضم خدمتتون که بله اینطور، بله کانت من ابواب شتا من الفقه، اینا از ابواب مختلفه و گوناگونی از فقه بودن. و ان الادله التي استند اليها الفقيه مختلفه، ادله‌ای که فقیه به اونها استناد کرد هم ما دیدیم که مختلف بودن. فبالنسبه الى الحكم الاول استند الى روايه يعقوب بن شعيب، نسبت به حکم اولی فقیه استناد کرد به روایت يعقوب بن شعيب. خب این روایت يعقوب بن شعيب میخوای برای خودتون یادداشت کنید، عنصر خاص حکم اول. پس عنصر خاص حکم اول کدوم بود؟ روایت یعقوب ابن شعیب. و به نسبت الى الحکم الثانی استند الى روایت علی ابن مهزیار، در مورد حکم دومی استناد کرد به روایت علی ابن مهزیار. پس عنصر خاص حکم ثانی و حکم دومی روایت علی ابن مهزیار بود. و به نسبت الى الحکم الثالث استند الى روایت زراره و نسبت به حکم سومی فقیه استناد کرد به روایت زراره. در حقیقت عنصر خاص در حکم سوم هم همین روایت زراره بود. پس این یه عنصر خاص، روایت‌های مختلف که اینجا وجود داشت. ولکل من الروایات الثلاث متنها و ترکیب و حل لفظی الخاص الذي يجب ان يدرس بدقه و يحدد معناه، یا يدرس مثلا یا يدرس بگیم جناب فقیه عرض خدمتتون که، و هر کدوم از این روایات سگانه متن و ترکیب لفظی خاص خودشون داشتن، الذي يجب ان يدرس بدقه و يحدد معناه، بررسی شوند به دقت و معناشون مشخص شود، یا ان یدرس به دقت و یحدد معناه که فاعلش جناب فقیه باشد. این که فقیه موظف هست، لازم هست که به دقت بررسی بکنه و معناش رو مشخص بکنه. باز اینم عنصر خاصه، متن و ترکیب لفظی خاصه این روایات. ولیکن توجد فی مقابل هذا التنوع و هذه الاختلافات بین المواقف الثلاثه عناصر مشترکه ادخلها الفقيه في عمليه الاستنباط في المواقف الثلاثه جميعا. ولی ما مشاهده میکنیم، توجد یافت میشود در قبال این تنوعی که شما دیدید، سه تا روایت مختلف با سه تا متن مختلف با سه تا ترکیب لفظی مختلف با محتوا و مضمون مختلف راویان گوناگونی هم داشت، اما در این حال در مقابل این تنوع و در مقابل این اختلافاتی که میان مواضع سگانه داشت، هر کدوم یه حکم جدایی بود، حکمی در باب صلات، حکمی در باب صوم، حکمی در باب خمس و مثلا ارث، چیزای از این قبیل، در این حال توجد عناصر مشترکه، یه عنصرهای مشترکی هم ما پیدا کردیم که ادخلها الفقیه، فقیه داخل کرد اون عناصر مشترکه را در عملیت استنباط و در فرایند استنباط و از اینها استفاده کرد در مواقف سگانه، در همه اون مواقف سگانه، فی المواقف الثلاثه جمیعا. فمن تلک العناصر المشترکه، از جمله این عناصر مشترکه شماره یک، شماره یک، الرجوع الى العرف العام فی فهم الكلام الصادر عن المعصوم. عنصر مشترک اول، مراجعه به عرف عام در فهم کلامی که از معصوم صادر شده است. و هو ما یعبر عنه به حجیت ظهور العرفی، این آن چیزی است که از آن تعبیر می شود با عنوان حجیت ظهور عرفی، یعنی اعتبار ظهور عرفی، یعنی اون معنایی که در نزد عرف عام، در نزد مردم، در نزد عموم مردم ظهور دارد و آشکار است، این دارای حجیت است. فحجیت الظهور اذن عنصر مشترک فی عملیات الاستنباط الثلاث، ما مشاهده می کنیم که حجیت ظهور در نتیجه عنصر مشترکی است در عملیات و در فرایندهای استنباط سگانه. خب این عنصر مشترک اول. عنصر مشترک دوم شماره دو، و کذالک یوجد عنصر مشترک آخر و هو حجیت خبر الثقه، همچنین یافت می شود یک عنصر مشترک دیگری که عبارت است از حجیت خبر ثقه. این که خبر ثقه، خبر انسانی که مورد اعتماد هست، این حجیت دارد. و هاکذا نستنتج ان عملیات الاستنباط تشتمل على عناصر مشترکه، این چنین نتیجه گیری می کنیم که عملیات استنباط و فرایندهای به دست آوردن احکام شرعی، این مشتمل است بر عنصرهای مشترک. کما تشتمل على عناصر خاصه، همچنان که مشتمل است و در بر میگیرد عنصرهای خاص را، هر دو را داره. و نعنی بالعناصر الخاصه، حالا میخوان عنصرهای خاص رو تعریف بکنن. عنصر خاص تعریفش چیه؟ مثلا عرضون خدمتتون که میخوان تعریف بکنن، میفرمان که و نعنی بالعناصر الخاصه تلک العناصر التي تتغیر من مسئله الى اخرى. بنده پیشنهادم این است که شما برای خودتون تیتر بزنید، تیتر تعریف عناصر خاصه، وقت توضیحش اینه، و نعنی بالعناصر الخاصه تلک العناصر التي تتغیر من مسئله الى اخرى. منظور ما از عناصر خاصه اون عنصرهایی است که از یک مسئله به مسئله دیگر تغییر میکنن. در این مسئله میان اما در مسئله دیگر نمیان، کما اینکه ما مشاهده کردیم روایت یعقوب ابن شعیب در مسئله اولا استفاده شد اما در ثانیه و ثالثه دیگه استفاده نشد، هاکذا روایت علی ابن مهزیار در اولی و سومی استفاده نشد، هاکذا روایت زراره در اولی و دومی استفاده نشد، فقط در سومی مورد استفاده قرار گرفت. خب فروایت یعقوب بن شعیب عنصر خاص فی عملیت استنباط حرمت الارتماس، روایت یعقوب بن شعیب عنصر خاصی در فرایند استنباط حکم حرمت ارتماس بود، عنصر بله حرمت ارتماس است، لانها لم تدخل فی عملیات الاستنباط الاخرى، برای اینکه این روایت داخل نشد در فرایندهای استنباط دیگر، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصه اخرى، بلکه داخل شد به جای آن بله عناصر خاصه دیگری، مثل چی؟ مثل روایت علی بن مهزیار، که روایت علی بن مهزیار و روایت زراره و روایت زراره که عرض کردیم. خب این تعریف عناصر خاصه شد، اما تعریف عناصر مشترکه، پس تیتر بزنیم تعریف عناصر مشترکه. البته خوب بود این عزیزانی که این کتاب رو تحقیق کردن و با تحقیق این رو منتشر کردن، خوب بود احیانا این کارا رو هم انجام میدادن، مثلا اون بالا که ایشون فهمیدن فمنتل کل عناصر المشترکه دو نقطه میذاشتن میامدن سر خط، دقت میکنین، بعد شماره میذدن یک الرجوع الی العرف العام، دو و کذالک و شما چیکار بله تسالی و کذالک میشد شماره دو. بله محضر مبارکتون که بر تقدیر خوب بود اگر این کارها رو هم انجام میدادن، ولیکن خوب نکردن، ما خودمون ناچاریم که این کار رو انجام بدیم. خب تیتر بزنیم اینجا عناصر خاصه، بعد هم عناصر مشترکه، تعریف عناصر مشترکه، و نعنی بالعناصر المشترکه القواعد العامه التي تدخل في عمليات استنباط احكام عديده في ابواب مختلفه. منظور از عناصر مشترکه قواعد عامه و قواعد کلی است که اینها داخل می شوند در فرایندهای استنباط احکام متعددی در ابواب گوناگون. ما میبینیم که در ابواب مختلفی این عنصرها و این قواعد وارد میشوند و حضور دارن. شما دیدید که یکی باب صلات بود، یکی باب خمس بود، یکی باب بفرمایید که چه بود ار محضرتون که فرض کنید که صوم بود، در این حال عنصرهای مشترکی داشتیم در هر ستا تکرار شدن. و فی علم الاصول تدرس العناصر المشترکه و فی علم الفقه تدرس العناصر الخاصه فی کل مساله، در علم اصول عناصر مشترکه مورد بررسی قرار میگیرن و در علم فقه عناصر خاصه در هر مساله مورد بررسی قرار میگیرن. و هاکذا یترک للفقیه فی کل مساله، ببخشید ما یه وقت داره میگذره ولیکن این دیگه بذارید که تمام بکنیم این پاراگراف رو که دیگه به سر بحث برسیم که برای جلسه آینده باشد. و هاکذا یترک للفقیه، و این چنین ترک میشود برای فقیه، یعنی واگذار میشود به فقیه، یعنی به عهده فقیه گذاشته میشود که چکار کنه، فی کل مسئله، در هر مسئلهی ان یفحص بدقت الروایات والمدارک الخاصه، این که فحص بکنه و جستجو بکند با دقت نسبت به چه چیزی؟ نسبت به عناصر خاصه، دنبال عناصر خاصه در هر مسئلهی بگرده. خب اون عناصر خاصه چیا هستن؟ همون روایات و مدارک خاصی هستن که التی ترتبط به تلک المسئله، که مربوط میشن به آن مسئله، و یدرس قیمت تلک الروایات، و ارزش آن روایات رو مورد بررسی قرار بده. ارزش روایات رو رفقا بین خودمون باشد، به کسی شما نگید یه وقتی، چون زودی ممکنه دیگران هم مشتهد بشن مثل شما. ارزش روایات رو بررسی میکنیم از دو جهت، یکی از جهت دلالت و دیگری از جهت سند. پس اینو میخواید اضافه کنید که یدرس و قیمت تلک روایات از دو جهت، یک از جهت دلالت، دو از جهت سند، از دو جهت اینا رو بررسی میکند. خیلی خوب. و یحاول، حاوله یحاولو محاوله، بنه تلاش کردن، و یحاول فهم الفاظها و ظهورها العرفی و تلاش میکند که الفاظ اون روایات رو بفهمه، ظهور عرفی اونها رو درک بکنه و به دست بیاره و اسانید اونها رو بررسی بکنه، سند اونها رو، راویانش چه کسانی بودن، ثقه بودن، ثقه نبودن. این کار جناب فقیه است. بینما یتناول الاصولی البحث عن حجیت الظهور و حجیت الخبر و هاکذا، در حالی که جناب اصولی چه کار میکنه؟ او بحث از حجیت ظهور و حجیت خبر واحد ثقه و اموری از این قبیل رو مورد مداقه قرار میده و به انجام میرسونه، چنین پژوهش هایی رو میپردازد. و علم الاصول لا يحدد العناصر المشترکه فحسب. خب من قبل از که این جمله پایانشون بگم که خیلی هم جمله مهمی است، یه تذکری عرض کنم. ما گاهی اوقات تو این ابحاثمون فقیه را از اصولی جدا میکنیم. فقیه رو جلسه قبل تعریف کردیم، دانشمند علم فقه. اصولی را میگیم دانشمند علم اصول. تو این بحثمون گاهی اوقات ما فقیه و اصولی رو از هم جدا میکنیم، دانشمند علم فقه، دانشمند علم اصول. میگیم دانشمند علم فقه این کار رو میکند، دانشمند علم اصول این کار رو انجام میده. ولیکن در واقع و در عالم عین و خارج ما یه فقیه و یه اصولی جدا از هم نداریم. هر فقیهی اگر فقیه هست باید اصولی هم باشه و هر اصولی قاعدتا فقیه هم هستش. اینا در واقع خارجن و در مقام تعین خارجی و عینیت خارجی یه نفر بیشتر نیستن، لکن از باب تحیز یعنی حیثیات مختلف متفاوتن. یعنی همین شخص از آن جهت که دانشمند فقه هست باید عناصر خاصه رو بررسی کنه و از آن جهت که دانشمند اصول است باید عناصر مشترکه رو در علم اصول مورد بررسی قرار بده. همین شخص وقتی دارد کار فقهی میکند به عناصر خاصه میپردازد، وقتی دارد کار اصولی میکند به عناصر مشترکه میپردازد. این کلیت مطلب. اما بذارید تذکرم عرض کنم، علارغم این مطلبی گفتم و البته این مطلب هم صحیح بود، مطمئن باشید خیالتون راحت باشه، لکن شما طلبه ها گاهی اوقات از بزرگترها، از اساتید، از علما مثلا میشنوید یا در کتاب ها میخوانید که میگن فلانی اصولی قوی بود، اصولی بزرگی بود، لکن فلانی فقیه بزرگی بود. خب این بالاخره چی شد؟ اینا یه نفرن، دو نفرن، چی شد؟ خب بله، البته هر فقیه اصولی هست، هر اصولی هم فقیه، ولکن برخی ها بیشتر ممحض شدن در علم اصول و ابداعات و ابتکارات بیشتری در عرصه علم اصول داشتن و شهرتشون بیشتر در علم اصول هست، حالا یا تألیفات قوی تری توی این عرصه دارن، شاگردان بیشتری تربیت کردن، لذا به اصولی بودن بیشتر شهرت دارن. از اون سو برخی ها خیلی در علم اصول ما جولانی ازشون نمیبینیم، نه اینکه اصول بلد نبودن خدای نکره، نه میخوام بگم اون ابداعات و ابتکارات گستره در اصول نمیبینیم. در این حال در فقه ید طولایی داشتن و کتب فقهی و آثار فقهی خیلی خوب و بزرگ از خودشون به جا گذاشتن، لذا احیانا میگن فلانی فقیه بود، فلانی اصولی بود. این تفکیک و جداسازی از این بابه که خب مثلا ممکن است کسی در این علمی مقدار قوی تر از اون کسی باشد در علم دیگر بوده است. اما جمله پایانی اینه که فوق الادم مهم هست. تا اینجا ما فهمیدیم که در علم اصول عناصر مشترکی در مقام استنباط مورد بررسی قرار میگیرند، تعیین میشن، مشخص میشن، تحدید میشن. خیلی خوب، شاید کسی گمان کند پس علم اصول وظیفش فقط تعیین عناصر مشترکه در مقام استنباط و در عملیات استنباطه. بله، البته این وظیفه رو علم اصول داره و وظیفه بسیار بسیار مهمی هم هست، لکن علاوه بر این وظیفه وظائف دیگری هم به عهده علم اصول هست. به طور مثال در همین علم اصول که ما عناصر مشترکه در عملیات استنباط را تعیین می‌کنیم، در همین علم اصول میزان و میزان‌ها و درجات استعمال و بکارگیری اینها رو هم ما مورد بررسی قرار می‌دیم. همچنین رابطه میان این عناصر مشترکه هم مورد بررسی قرار می‌دیم و چیزهایی از این قبیل. به طور مثال من حالا ما نخواندیم ابحاث رو نظام مثال زدنش همین مقدار سخته، لکن حالا چون دوستانی که این بحث ها رو خوب ما در خدمتشون هستیم یا ممکنه بعدن گوش بکنن، معمولا چون کتاب های دیگه اصولی رو خوندن این مقدار آشنا هستن، ما میتونیم بهتر مثال بزنیم. فرض کنید شما یک دلیل قطعی دارید، روایت متواتره، یک روایت دارید، روایت خبر واحده، و یک اصل عملی هم دارید، یکی از اصول عملیه. هر ستاشون عنصر مشترک در عملیات استنباط هستن، هر ستا هم ارزشمندن، لکن درجات استفاده از اینها متفاوته، موارد استفادهشون فرق میکنه. مثلا اگر روایت خبر متواتر باشد، دیگه نوبت به خبر واحد نمیرسه، یا حتی اگر خبر واحد ثقه باشد، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه و چیزهای از این قبیل. همه اینها هم در علم اصول مشخص میشه، یا در باب تعارض ادله ما مشخص میکنیم که اگر این ادله با هم دیگه تعارض کرد، کدام بر دیگری مقدم میشود. مثلا امارات بر اصول مقدم میشه، یا در میان امارات کدوم اماره بر کدوم اماره مقدمه، یا در میان اصول کدام اصل بر کدام اصل مقدمه. چیزهای از این قبیل رو انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد. لذا میفرمان و علم الاصول، پس این دو خط بیشتر نیست این مطلب، اما فوق العاده مهمه. و علم الاصول لا يحدد العناصر المشترکه فحسب، العناصر المشترکه فحسب، علم اصول فقط عناصر مشترکه و قواعد عامه رو تعیین نمیکنه، بل یحدد، بلکه تعیین میکند ایضا، همچنین. یا آقای به اینجا که میرسه هی میگو ایزن مثلا، بلی یو حدد ایزن، میگو یعنی چه؟ هی میگید ایزن، خب باید بگید ای مرد مثلا، چرا هی ایزن میگید؟ مثلا بگیم بلی یو حدد ای مرد درجات استفاده، خب نه این مقدار دیگه مرد سالاریه دیگه، بگذاریم بلی یو حدد ایزن. اگر ایزن بگیم دیگه اون مشکل اون بنده خدا مرتفع میشه. بلی یو حدد ایزن، بلکه همچنین تعیین میکند درجات استعمالها، درجات استعمال و به کارگیری این عناصر مشترک را، که کدوم بر دیگری مقدم است، کدوم مهمتره، کدوم ضعیفتره، کدوم قویتره، چیزهای از این قبیل، و موارد استعمالشون هم، حالا موارد استعمال را هم مشخص میکنه. ولی علاقت بینها، و چه رابطه ای؟ علاقه یعنی رابطه. هر جا دیدید کلمه علاقه نگید یه محبتی بوده اینجا، نه، اینجا ما فارسی عبارات نمیخونیم، عربیه. علاقه به معنای رابطه، مثلا العلاقات الدولیه یعنی روابط بین الملل مثلا. ولی علاقت بینها، رابطه میان این عناصر مشترکه را، کما سنرا فی البحوث المقبله انشاء الله تعالی، همچنان که انشاءالله تعالی خواهیم دید در بحث هایی که در آینده خواهند آمد. خب به همین مقدار اکتفا می کنیم، ادامه بحث باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.